ساعت 20:08 شب در تهران. به این بخش خبری در رادیو فردا خوش آمدید. من سپیده بهکام هستم. تیراندازی ماموران انتظامی به اهالی یک روستا در مازندران 2 کشته بر جای گذاشت. چند مدرسه دخترانه دیگر در شهرهای مختلف هدف مسمومیت‌های مشکوک قرار گرفتند. و ابراهیم رئیسی آمار سقط جنین در ایران را نگران کننده خواند. فرمانده انتظامی عباس‌آباد در استان مازندران تأیید کرد که در پی تیراندازی مأموران به سوی اهالی روستای دانیال 2 نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند. اهالی روستای دانیال از مدت‌ها پیش با اداره اوقاف بر سر اینکه یک زمین را در این روستا موقوفه امامزاده دانیال اعلام کرده بود اختلاف داشتند. مصطفی بابایی فرمانده انتظامی عباس‌آباد با اشاره به تجمع روستاییان در این قطع زمین به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اثر تیراندازی ماموران 5 نفر مصدوم شدند که 2 تن از آنان پس از انتقال به مرکز درمانی جان باختند. این مقام امنیتی جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفت روستاییان که بیش از 60 نفر بودند اقدام به سنگ پرانی و تیراندازی با سلاح غیر مجاز کردند. در سالهای اخیر وقفی اعلام شدن قله دماوند و جنگل‌های هیرکانی نیز خبرساز شده بود. بنابر گزارش‌ها روز شنبه چند مدرسه دخترانه در برخی شهرها از جمله ایزه، سنندج و ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند و شماری از دانش آموزان این مدارس به مراکز درمانی منتقل شدند. مسمومیت‌ها تاکنون از 2 مدرسه در سنندج، 1 مدرسه در ایزه، 1 مدرسه در قلعه حسن خان یا شهر قدس و 1 مدرسه در روستای بالنج ارومیه گزارش شده است. مسعود محمدی سرپرست اداره آموزش و پرورش ایزه اعزام دانش آموزان مدرسه پروین اعتصامی به بیمارستان را تایید کرد اما گفت اتفاق مهمی رخ نداده و علائم هم به دلیل استرس و بیتابی بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر رویدادهای زنجیره‌ای در مدارس دخترانه را بدحالی می‌خوانند و حاضر به اطلاع رسانی درباره علت وقوع آن نیستند. ابراهیم رئیسی روز شنبه در 4مین جلسه ستاد ملی جمعیت که در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد آمار سقط جنین در ایران را نگران کننده خواند. رئیس دولت 13 همچنین در اظهارات خود خواستار توجه وزارت بهداشت به موضوع سقط جنین شده و از قوه قضاییه خواسته با متخلفان برخورد شود. بر اساس آمار رسمی طی 2 سال گذشته روزانه نزدیک به 2000 مورد سقط جنین در ایران انجام شده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به طور پی در پی خواستار افزایش جمعیت بوده اما بر اساس گزارش‌های رسمی شهروندان ایرانی به دلیل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به فرزندآوری تمایلی نشان نمی‌دهند. اجساد 2 کولبر جوان اهل سقز که در سد عباس‌آباد بانه غرق شده بودند پس از 10 روز پیدا شد. به گزارش کولبر نیوز، افشین فلاحی و مهدی رحمتی به خاطر کمین‌گذاری وسیع نیروهای سپاه پاسداران مجبور شدند از سد عباس‌آباد بانه عبور کنند اما در بامداد 5 شنبه 17 فروردین مفقود شدند. بنابراین گزارش تیم‌های مختلفی از غواصان و نیروهای مردمی از شهرهای اطراف به بانه رفتند و به عملیات تیم جستجوی این کولبران پیوستند و در نتیجه توانستند روز شنبه اجساد را از سد عباس‌آباد بیرون بیاورند. به دلیل مشکلات معیشتی و نبود شغل در شهرهای مرزی کردنشین بسیاری از مردم با مشقت فراوان مجبور به کولبری شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی وعده ایجاد 1 میلیون شغل در سال بود اما آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در زمستان پارسال رکورد زده و در مدت این 3 ماه بیش از 2,500,000 نفر از جمعیتی که باید شاغل باشند بیکار بودند، موضوعی که در چندین سال اخیر بی سابقه بوده، هرچند که مقامات دولت 13 ادعا می کنند که 1,000,000 شغل ایجاد شده، اما آمار و مستنداتی هم برای این ادعای آنها ارائه نمی شود. از روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، پرسیدم چه عواملی باعث ثبت چنین آماری شده که به نوعی نشان از شکست سیاست‌های دولت رئیسی در زمینه اشتغال دارد.
اولین نکته این هست که جدای از شعارهایی که مقامات دولت رئیسی و خود ابراهیم رئیسی دادن، واقعیت این هست که در طول سال گذشته ما هیچ آثاری مبنی بر این که دولت به طور عملی و اجرایی روی اشتغال زایی سرمایه گذاری کرده باشه برای ایجاد فرصت‌های شغلی، همون فرصت‌هایی که خودش هدف 1,000,000 فرصت رو مطرح کرده بود، نبودیم. یعنی دولت اساساً بودجه‌ای نداشته و اراده‌ای نداشته برای اینکه بخواد فرصت شغلی ایجاد بکنه. از سمت دیگه اقتصاد ایران با رکود تورمی روبرو هستش. بسیاری از کارفرماها وقتی تورم کشور افزایش پیدا می‌کنه، تورم اقتصاد و هزینه‌های تولیدشون افزایش پیدا می‌کنه، ناچار هستن، چون اکثرا هم اقتصاد ما بازارهای مختلف با قیمت‌های دستوری از سمت دولت روبروه، اینها نمیتونن قیمت‌ها رو افزایش بدن، قیمت کالای تولید شده یا خدمات رو، در نتیجه مجبورن هزینه‌هاشون رو کاهش بدن. این کاهش هزینه یک روش‌های متداولی داره و اصولا یکی از اولین روش‌ها اینه که اینا هزینه نیروی کار رو بیارن پایین، یعنی تعداد نیروی کارشون رو کم بکنن تا بتونن از هزینه دستمزدشون کم کنن، که خب یه تعدادی از این نیروها یا به صورت موقت یا به صورت دائمی اخراج میشن از محیط کار. این اولین موضوع هستش. موضوع دوم این هست که ما در کنار اینکه فرصت شغلی ایجاد نشده و یک سری نیروی کار ما اخراج و بیکار شدن، ما با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هم روبرو هستیم. به چه معنا؟ به معنای اینه که جمعیتی که به طور استاندارد جزء جمعیت شاغل و جویای کار به حساب میرن، یعنی در سنی هستن که باید وارد چرخه اقتصاد کشور بشن و ایفای نقش بکنن، بخشی از این جمعیت دیگه نمیخوان که جزوی از چرخه اقتصاد ایران به عنوان نیروی کار باشن. یک تعدادی از اینها به دلیل دستمزدهای ناچیز و شرایط شغلی که امنیت شغلی براشون ایجاد نمیکنه، قراردادهای موقت، تصمیم میگیرن اصلا کار نکنن، یعنی ناامید میشن از پیدا کردن یک شغل مناسب. یک بخش دیگه شونم که اگر به گزارش ها مراجعه بکنیم متوجه میشیم، بخشی از نیروی کار ایرانه که باز به دلیل دستمزدها، نبود امنیت شغلی و شرایط اقتصادی کشور تصمیم میگیره مهاجرت کنه به دیگر کشورها و به عنوان نیروی کار اونجا شاغل باشه. در نتیجه ما با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هم در این مدت روبرو بودیم.
خانم آسترکی، مشکل دیگر این هستش که بحران اقتصادی و نوسانهایی که بازار ارز باهاش روبرو بوده، بسیاری از کسب و کارها رو هم به تعطیلی کشونده، از اون ور نرخ بیکاری رو هم که میشنویم رکورد زده. فکر میکنید که مجموعه اینها چه پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت؟
خب مشخصا پیامدش این خواهد بود که خانوارها و کاهش درآمد روبرو میشن. یعنی خانواری که در حالت معمول با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی روبرو هست، یعنی در میزان درآمدی که داره مدام ارزش واقعیش هر ماه کمتر از ماه قبل هست و اون میزان کالایی که هر ماه میتونه بخره با درآمدش کمتر از میزان کالایی بوده که در ماه قبل‌تر تونسته خریداری بکنه، حالا خانواده‌ای که در این شرایط، اگر یک نفر، دو نفر و سه نفر مثلا در این خانواده شاغل هستن، حالا اینها شغلشون رو هم از دست میدن. یعنی جدای از فاجعه تورمی که خانوار باهاش روبرو هست و افزایش هزینه زندگی، حالا با کاهش یا قطع درآمد هم روبرو میشه. و متاسفانه ساختار اشتغال در ایران به شکلی نیست که اگر فردی بیکار شد به راحتی بتونه از مزایای حقوق بیکاری استفاده بکنه، چه فردی که جویای کاره، چه فردی که از محیط کارش اخراج میشه نمیشه یا قراردادش تمدید نمیشه. در نتیجه ما جدای از مشکلاتی که تورم برای خانوار ایجاد خواهد کرد با این وضعیت روند معکوس اشتغال، نرخ اشتغال در کشور، ما با یک بحران مضاعفی برای خانوارها روبرو هستیم که نه تنها سبب گسترش فقر میشه، بلکه پتانسیل های اعتراضی و خشم اجتماعی رو به دلیل ناکامی از داشتن یک زندگی با کرامت افزایش میده.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در عراق، جمعه 25 فروردین در پیامی توییتری اعلام کرد که فعالیت این جریان را برای مدت یک سال متوقف می کند. او دلیل این کار را پاک کردن جریان صدر از برخی مفسدان اعلام کرد. این روحانی پرنفوذ شیعه در توییت دیگری نیز از تعلیق فعالیت خود در توییتر تا اطلاع ثانوی خبر داد. مهران کریمی در گفتگویی با پرویز رحیم، استاد دانشگاه در اربیل عراق، از انگیزه آقای صدر پرسیده.
ببینید، هر ممکنه چند انگیزه اصلی داشته باشه آقای صدر. قبل از همه نمیخواد به این متهم بشه که جریانات انحرافی در زیر لوای جریان صدر در عراق به وجود اومده، چرا که میدونه که دشمنان عمده‌ای داره که از حربه دین استفاده میکنن. بعد از اونم خودشون میخواد به عنوان یک فرد به اصطلاح دینی و فراجناهی خودش رو نشون بده یا نمایش بده در صحنه سیاسی و حتی دینی عراق، چرا که بسیاری معتقدن که آقای صدر یک چشم داشتی به بعد از مرگ آقای سیستانی داره، و بعد از اون هم میخواد از این طریق بهانه‌هایی رو برای ضربه زدن به خود آقای صدر و جریانش که از طرف چارچوب هماهنگی نیروهای نزدیک به ایران ممکنه بعد از بزرگ نمایی این جریان اهل القضیه ممکن بود پیش بیاد، از اون جلوگیری کنه. همه اینها باعث شده که آقای صدر به اصطلاح این تصمیم رو بگیره. و فراموش هم نکنیم، چیز عجیبی نیست، آقای صدر قبلا هم با تصمیمات ناگهانی به اصطلاح افکار عمومی رو با تصمیم‌های خودش، تصمیم‌هایی که بسیار به اصطلاح سریع و دور از انتظار بوده، شوک کرده. پس به این دلیل آقای صدر به این تصمیم‌ها به اصطلاح شناخته میشه در عراق و چند هدف عمده رو که اشاره کردم دنبال میکنه.
اگر ممکنه کمی هم در مورد اهل قضیه توضیح بدید و اعتقاداتشون و نزدیکیشون با آقای صدر.
ببینید، اطلاعات آنچنانی از این گروه واقعا در دسترس نیست، اما همین که گفته میشه اونا اعتقاد دارن که امام زمان، امام 12 شیعیان از کوفه یا در کوفه ظهور پیدا میکنه و بعد از جریان اعتکاف که اونها در مسجد کوفه اونها اعلام کردند و ویدیوهایی که پخش شد در رسانه‌های اجتماعی و آقای صدر هم اعلام کرد به این اعتکاف میره یا به اون میپیونده، این بیشتر این شایعه رو به اصطلاح دامن زد که آقای صدر در پشت این قضیه هست، و این هم شاید یکی از دلایلی بود که باعث شد آقای صدر این تصمیم رو بگیره و این اطلاعیه رو منتشر کنه و جریان صدر رو تعلیق کنه. اونها این اعتقاد رو داشتن و به همین دلیل هم به اون بیعت دادن، به این دلیل هم اون با ترس آقای صدر، شاید بتونیم بگیم ترس واکنش افکار عمومی شیعیان مواجه شد، چرا که این بسیار خطرناک بود برای جایگاه سیاسی و حتی دینی آقای صدر در آینده عراق. پس به این دلیل با این واکنش تند از طرف آقای صدر مواجه شدیم. هنوز از به اصطلاح افرادی که واقعا پشت پرده این هستن و آیا واقعا صرف اعتقادات دینی هست یا اونا اهداف دیگه ای را دنبال میکنن در دسترس نیست، اما همین امروز شورای عالی قضایی عراق دادگاه کرد 65 متهم به عضویت در این گروه رو حکم توقیف و بازداشتشون رو صادر کرده. پس میبینیم اونها هم از این به اصطلاح تقویت این جریان هم میترسن، اون رو جامعه عراق هم اون رو یک جریان انحرافی میدونن.
و واکنش ایران چه خواهد بود نسبت به این خبر؟
ببینید، ایران از یک طرف شاید خوشحال باشه اگر به راحتی آقای صدر در این دام میافتاد و یا از اونا حمایت میکرد یا حتی اون رو مسکوت میگذاشت و این جناح نزدیک به ایران رو تقویت میکرد که از این طریق جایگاه دینی آقای صدر رو تخریب کنن و به نوعی در افکار عمومی جایگاه آقای صدر تضعیف می شد. اما با این تصمیم آقای صدر دست ایران بسته شد که از این طریق با آقای صدر یا جریانات نزدیک به ایران در عراق با آقای صدر ضربه بزنن و این میتونه بالعکس جایگاه آقای صدر رو چه از منظر دینی چه از منظر سیاسی تقویت کنه.
به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی میکنید.